بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام یه بیانی از این آیه شریفه نبأ ذکر بکنم که ببینید این دلالت بر حجیت خبر واحد میکند یا خیر. مقصود من با این بحثی که میخوام عرض کنم جواب دادن به این اشکالیه که شیخ و آقای آخوند و همه اینایی که این بحثا رو مطرح کردند به این پرداختن. معمولا اشکال توی این آیه اینه که میگویند اینجا وصف برای بیان تحقق موضوعه یا شرط برای تحقق موضوعه و شرطی که برای تحقق موضوع باشه مفهوم ندارد. اگر آیه شریف اینطوری بود زیدون انجا اکه فاکرم هو، یه زیدی داریم، یه شرط داریم، یه حکم. اینجا معناش اینه که زید اگر نیومد اکرامم ندارد. اما این آیه مثل امروز اختبلدنه، یعنی شرطش برای چیه؟ تحقق موضوعه. انجا اکم فاسقون، یعنی اصلا ان رفته رو جا اکم فاسق. اگر فاسق خبر رو آورد تبیون میخواد، اگر فاسق خبر نیورد اصلا خبری نیست. وقتی خبری هم نیست تبیونم نداره، سالب به انتفاع موضوعه، مفهوم نداره. اینو میخوام حالا امروز مطرح کنم. دیروز عرض کردم افاء فتبینو، آیا اینجا اصلا این شرطیه جوابش فا میخواد یا نمیخواد؟ و عرض کردم که بینید تو مثلا فرض کنید حالا جمله طلبیه و غیر طلبیه تفاوتی نمی کنه، من آده فینتقم الله من، من شرطیه، آده فعل شرط، ینتقم الله جواب شرط، فا نمیخواد، برای چی خدای متعال فا آورده؟ من آده فینتقم، اینجا گفتیم که این فا قرینه بر حذف چیزیه، یه چیزی باید حذف شده باشه. فایی هم که نشانه حذف چیزی بود بهش میگفتن فای فصیحه. مثلا این الان فینتقم الله من را اگر یک کسی به شما گفت این چه جمله‌ایه، باید بگید جمله اسمیه است، جمله فعلیه نیستا. فینتقم الله من، این در اصل اینجوریه ها، من آده فالله ینتقم منه، اینجوریه، جمله اسمیه است، یعنی یه چیزی حذف شده. خب این مطلب دیروز. و اما مطلب امروز، اگر که ما یه جمله ای داشتیم که دو تا شرط پشت سر هم اومد و بعدم یه جواب، دو تا شرط بعدم یک جواب، مثلا فرض کنید آیه شریفه و امرأتن مؤمنتن ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين. الان دو تا شرط پشت سر همه دیگه، ان وهبت نفسها، ان شرطیه، وهبت نفسها فعل شرط، ان اراد النبي ان يستنكحها، ان دوباره ان شرطیه، اراد النبي هم دوباره شرط دوم. هرگاه ما دو تا شرط پشت سر هم داشتیم و بعدم یه جواب اومد، هیچ وقت این نباید اینجوری ترکیب کنید بگید اون جوابه مال شرط دوم، بعد شرط دوم با جوابش دوتایی جواب اول، اینجوری نیستا که صمدیه اینطوری چیز میکنه دا. بلکه اینجا شما باید جا به جا کنید، شرط دومو بگید شرط اول، شرط اولو بگید شرط دوم. این یه قاعده ادبیاته، مسلمه، هیچ شک و شبهه هم نداره. هر وقت دو تا شرط پشت سر هم بود، شرط دوم اوله، شرط اول دومه. این یه مطلب. حالا میخواییم بیم روی این آیه رو ببینید چجوری معنا میکنیم ما. مطلب دوم هم اینه که اصلا کلمه شرط یعنی چی؟ میگه شرط و جزا انجاکم، میگیم جمله شرطیه. خود کلمه شرط یعنی علامت، شرط یعنی علامت. مثلا میگیم اشراط الساعه، فقط جا اشراطها یعنی علامت های قیامت، اشراط الساعه یعنی علامت های قیامت. چرا دار سب کنن دارم نشد دیگه هنو. پس کلمه شرط هم یعنی چی؟ شرط و جزا که میگن دا، یعنی این شرط یعنی چی؟ یعنی این علامت است بر اون جزا، اینو میگن شرط و جزا. شرط و جزا لازم و ملزوم یک دیگند. شرط میشود ملزوم، جزا هم میشه لازمش. هرگاه که شرط بود لازم باید باشه، اما اگر لازم بود لازم نیست که ملزوم باشد. ملزوم بدون لازم نمی شود، لازم بدون ملزوم می شود. خب اینا حرفای ادبیات دیگه، اینا تو کتاب ادبیات پره این حرفا. ندیم من دارم لغتشو منم ادبیات دارم میگم، فعلا دارم ادبیات میگم. مثلا ادبیات که علت و معلول نیست، ادبیاتم که میگفت که شرط و جزا یعنی میگفت علامت و صاحب علامت، اینو میگفتی. تو کتابای ادبی هر وقت میگه یه چیز شرطه یعنی چی؟ یعنی علامت بر جزا. خب آردی، هر جا ملزوم هست لازمم هست، یعنی هر جا آمدن زید هست اکرامم هست. نه این که هست، این نشانه هست که اون هست، که ای اکرام هست نشونش آمدنه، آمدن نشانه اونه. شاید بگم صدها آیه تو قرآن اینجوری هستا. من دیشبم یاد داشتم کردم ولی دیگه گفتم الان اینا رو بخوام بیارم شاید خیلی خروج از بحث میشه، بخوام این آیات رو بحث کنیم. این آیه شریفه ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، شما ابتداعا به ذهن مبارکتون میاد که یه دونه شرط توی آیه بیشتر نداری، ان جاءکم. ولی اگر تفاسیر ادبی قرآن رو در نظر بگیرید، جالب اینه که مثل افرادی مثل شیخ انصاری یا مثلا مثل آقای آخوند سابکفایه، مثلا همین چیزایی که شیخ درباره آیه نبأ گفته، مثلا شما رسائل بگذارید جلوتون و کتاب تفسیر بیضاوی که تفسیر ادبیه، مثلا پیداست شیخ اصلا داره حرفای بیضاوی رو نقل میکنه، اسم نیورده، یعنی پیداست شیخ اصلا همین تفسیر ادبی جلوش بوده داشته این مطالب رو تو رسائل مینوشته. تفسیر کشاف و به عین عبارت تفسیر نصفی که هر دو تا تفسیر ادبی قرآنند، تو این تفاسیر وقتی نگاه کنید میگه این آیه شریفه دو تا شرط داره، این آیه دو تا شرط دارد. یک شرطش آمدن فاسق، به همین ترتیبی که میگم، شرط اول اینه که ان جاءکم، یا مثلا ایو فاسق جاءکم، این شرط اول. شرط دوم به ای نبأ، هم تو کشافه هم توی نصفی، یعنی آیه رو ادبا میگن دو تا شرط داره. اولیش ایو فاسق جاءکم، دومش هم چی؟ به ای نبأ. اون قاعده ادبیات رو بیاری. قاعده ادبیات چی بود؟ این بود که هر وقت دو تا شرط داریم باید چیکار کنیم؟ شرط دوم میشه اول، شرط اول میشه دوم. مثلا الان تو همون آیه شریفه اون آیه رو باید اینجوری معنا کنید: ان اراد النبی ان یستنکهها ان امرأة وهبت نفسها للنبی. اینجوری باید آیه رو معنا کنید. توی این آیه هم دو تا شرط داریم. شرط اول اینه که ای فاسق جاءکم بالنبع، شرط دوم هم این که به ای نبعین. حالا جا به جاش بکنید طبق اون قاعده ادبی، جا به جا که بکنید اینطوری میشه دا ای نبعین ان جاءکم فاسقون بهی. این اون مثال شد زیدون ان جاءک فاکرمه، این اون شد. یعنی اصلا یک موضوع داریم و یک شرطی بعدش اومده و بعدش هم جزا اومده. هر کسی که بگوید زیدون ان جاءک فاکرمه، این جمله شرطیه، مفهوم داره. شرطش هم برای حالات موضوع، شرط برای تحقق موضوع نیست. این آیم اینن همون جوره. اصلا دیگه این بحثا که کسی بخواد مطرح کنه که این آیه برای بیان تحقق موضوع هست یا نیست، اصلا این چیزا پیش نمیاد. این تا اینجا توضیح آیه بینه. اصلا من نبردمش تو بحث فلسفی، یه چیز ادبیه. آیه رو طبق ادبیات معنا بکنیم، اینه معنی آیه. خیلی واضحه. چی؟ نه اون حال بحث دیگه. پس یعنی مشکل موضوع حل کردم. نه اون سر جای خودش، اون سر جاش خود. بله، یعنی اون سر جای خودش، بله. فقط خواستم مشکل موضوع حل کنم. خب مطلب بعدی دو خواهم این دیگه، دو خواهم این هم همینجوری شد دیگه. دو خواهم گفتم که بینی خود اون فا قرینه بر حذفه، فا هم بعد از اولیه، بلیزه بعد از اولیه دومی هست که از فا فهمیدم و بعد همون آوردم اول و اول رو بردم دوم. همش هم طبق ادبیاته. فقط مشکل اینه که این ادبیات رو کسی نمیخونه، مشکل همینه. خب بله، اینا چرا اتفاقا عرف عام اینو میفهمه. ببینید نه اتفاقا همینا رو عرف میفهمد، ما ذهنمون خرابه. ابو حنیفه که فارس بود و اصفهانی بود و عربی بلد نبود، گفت آیه قرآن میگه اینجوری وضو بگیرید. فعلای کسی عرب باشه که این حرفو نمیزنه، عرب میگه که الی المرافق، یعنی که اینجوری بشوید. عرب اینجوریه دیگه. ابو حنیفه اینطوری اومد چون عربی بلد نبود. ابن هشام تو مغنی میگه ما سنی ها برخلاف قرآن وضو میگیریم که اینجوری وضو میگیریم. یعنی تو مغنی میگه ابن هشام، یعنی اون که ادیبه میفهمه که آیه همینو داره میفرماد. اینجا هم همونطوره. خب یه نکته دیگه هم عرض بکنم تا حالا مطلب بعدی. مطلب دیگر اینه که بینید این آیه شریفه درباره ولید ابن عقبه است. ولید ابن عقبه برادر رضایی عثمانه و این آیه شریفه درباره این ولیده. و این ولید همون کسی که نماز صبح شد چهار رکعت خوند و شراب خورده بود و اینا، این همینه ها. و این که خود عثمان هم این برادرش بود و اینو خلاصه استاندار کوفه کرد و فلان. به هر حال آیه شریفه در مقام این هست که بفرماید این شخص یعنی ولید آدم فاسقیه. ولی آیه علاوه بر این که فسق او را میخواهد بیان بکند، در مقام اینه که بفرماید به خبر فاسق، اما از این که اون ولید باشه یا کس دیگه، اعتماد نکنید. این کلمه یه تبیون را هم که قبلا عرض کردیم که وجوبش وجوب شرطیه، به عبارت دیگه وجوبش طریقیه، به عبارت دیگه این وجوب یه چیزی که عقل همینو میگوید، عقل میگه به خبر فاسق اعتماد نکنید، ولی اگر که یه چیزی را عقل بگوید شرع هم بگوید. عقل میگه به خبر فاسق عمل نکن، عقل اینو میگه، شرع هم میگه به خبر فاسق عمل نکنید، ولی خبر شرع در اینجا خبر ارشادی نیست بلکه مولویه. یعنی خداوند با اینکه عقل ما اینو میفهمد به صورت مولوی داره میگه خبر فاسق رو گوش ندید. به عبارت دیگر چیزی رو که عقل میفهمد و شرع میگوید، گاهی شرع میخواد ارشاده به عقل بکنه بگه همونی که عقل میگه همون کارو بکن، گاهی وقتا نه، شرع میخواد یه نوع تأکیدی بکنه. یا یه آدمایی هستن اگر که عقل بگه مسواک بزنید نمیزنند، اما اگه شرع بگه بزنید میزنند. حالا که شرع میگه مسواک بزنید، این میشه ارشادی یا میشه مولوی؟ عقلم میگه، ولی این مولویه، به خاطر اینکه بعضی ها به اون انگیزه عقلی عمل نمیکنند. شرع که بگه انگیزه میشه که عمل بکنند. پس این فتبینوی امر مولویست. نکته بعدی اینه که اگر فرزن این آیه شریفه دلالت بر حجیت خبر واحد بکند، چون حالا بعدن تقریرهای دیگری خواهم گفت، حالا میگه فرزن اگر که آیه فرمود که خبر واحد حجته، خب این میشه مفهوم آیه، ولیکن شاید کسی بگه با منطوق آیه سازگار نیست. منطوق آیه تعلیل فرموده که انتصیبو، که این انتصیبو گفتیم لایش محذوفه دیگه، انتصیبو یعنی ان لا تصیبو، ل ان لا تصیبو قومن به جهالتن فتصبه و لا مفلتم نادمین. خدای متعال داره دو تا علت میاره چرا خبر فاسق رو گوش ندید، یکی این که این کار جاهلانه است، دوم هم این که پشیمانی میآورد. این جاهلانه بودن و پشیمانی میشود تعلیل، و بعضی ها گفتن که تعلیل آیه با مفهوم آیه در تعارضه. مفهوم آیه میگوید به خبر عادل عمل بکنید، چون فاسق نیست، به خبر عادل عمل بکنید. منطوق آیه میفرماید که هر چیزی که جهالت درش هست یا هر چیزی که سفیهانه است یا هر چیزی که پشیمانی توش هست انجام ندید. خبر عادلم همینجوره دیگه، خبر عادلم خیلی وقتا خلاف واقع، همیه روایات که راست که نیست، بعضیش هم اشتباس خلاف واقع. تعلیل آیه میفرماید که به هر چیزی که جهل توش هست عمل نکنید. مفهوم آیه میگوید به خبر عادل عمل بکنید، و همیشه تعلیل بر مفهوم مقدمه. علتش هم اینه که تعلیل یه نوع تعمیم داره، العلتو تعمیم و تخصص. اگر علت تحقیق خبر فاسق اینه که جهالت توش هست، این جهالت عامه، تو خبر عادلم ممکن است باشد. اینو خب خیلی ها گفتن، یعنی گفتن که مفهوم آیه با منطوق آیه در تعارضه، نتیجتاً باید منطوق آیه رو که تعلیل مقدم بداریم، نتیجتاً میشه که مفهوم آیه هم بگوید خبر واحد حجته، منطوقش میگه حجت نیست. خب حال بله حال فرمو شما رو اینجوری جواب میدم. بله خبر عادل معلومه به واقع برسونه ما را، خیلی وقتاش اشتباهه یا خطاست، به واقع هم نمیرسه. ولی به واقع نرسیدن بر دو قسمه، به واقع نرسیدن ها. مثلا فرض کنید فتوای مراجع تقلید، خب یه بزرگواری یه فتوا میدهد، یه مرجع تقلید بعدی جور دیگه فتوا میده، به هر حال یکیش به واقع نرسیده دیگه، اما معذوره. ما باید فرق بگذاریم بین اونجایی که به واقع نرسیدیم و معذور هستیم و اونجایی که به واقع نرسیدیم و معذور نیستیم. این دوتا با هم فرق میکنه. و اگر آیه ارشاد به اوغلام باشه، اوغلام همینا قبول دارند، اوغلا هم قبول دارند که اگر من یه کاری که جهالت انجام دادم اما معذور بودم، میگن طوری نیست. وقتی به واقع نرسیدن بد است که معذور نباشید. و من تو خبر عادل به واقع نمیرسم، تو خبر فاسقم به واقع نمیرسم، اما اونو معذورم اینو معذور نیستم. خب نه اونا خب اونو یه نوع تصویبه، مسئلت سلوکی رو شیخ میگه، ما که قبول نداریم که، چون به هر اینم سر از نه چه مسئلتی نداره. درسته شیخ میفرماید، شیخ هم رو چشم ما رو سر ما جا داره، ولی نه خیلی خوب. صلی الله علیه.